از برف و باران یاد شد اینم بگویم که من خیلی یاد دیدم که با یک بارش سنگین برف بسیار با زحمت میفتن. خب پیسه ندارن که تیل بخرن یا چوب بخرن، خونکی زیاد میخورن، به خاطری که پیسه برای خریدن کالای گرم هم ندارن. در این مواقع ما چون انسان هستیم باید به فکر انسانهای دیگه هم باشیم، نباید بی تفاوت باشیم و با خودمان بگیم خب مشکل اوناست یا با ما چه غرض. ما باید مهربان و دلسوز باشیم. حتی اگر بتونیم با پرنده و حیوانات در موقع برفباری کمک شویم که خب دیگه چی بهتر. خب نازنینا، با یک قصه چطور هستین؟ خوب است. خیلی بریم سراغ قصه امروز که قصه برفی و زمستانی است. نامش است راشد و گنجشکر. راشد نو از خواب بیدار شده بود. کنار پنجره رفت تا حولی رسایل کنه.
وای خدا جان، چقدر برف آمده. جان میته بر برف بازی. مادر جان.
جان بچه گلم،
میتونم برم روی اولی؟
همین قسمی که نمیخوای بریم؟
نه مادر جان، شال و کلو میکنم.
خب
جمپر خودم میپوشم، دستکشای خودم میگیرم. برو مادر جان، خاطرتان جمع جمع باشه.
نه برو جان مادر، ولی زیاد در روی اولی نباشی. خب
بچه شم، یک آدم برفی جور میکنم خانه میایم. شما نمیایین؟
نه جان مادر، راشد جان کار زیاد دارم، اگه نه که دلم میخواه که یک دفعه بیایم امرای همدگه برف بازی کنیم.
پس نرفتم مادر جان.
برو بچه.
راشد روی حولی خود رسان تا آدم برفی جور کنه، اما یک دفعه گوشه حولی روی زینه یک گنجشکک ریزه را دید که نزدیک بود به خاطر خنکی هوا یخ بزنه. گنجشک بیچاره از بس که خنک خورده بود نمیتونست پرواز کنه و میلرزید. راشد با دیدن او گنجشک بسیار جگرخون شد. در دست گرفتش و برش گفت
آخه نباید دی هوا از خانه میبر اومدی، یا شاید هم خانه ایت گم کردی، یا نکنه برف خانه ایت خراب کرده باشه. هی کاش که میتونستی جواب بدی، ولی پریشان نباش، من تو را اینجا الا نمی کنم، خانه می برام تا خوب گرم گرم شوی.
خنده خاله. راشد با عجله داخل خانه دوید تا بیشتر از این گنجشک خنک نخوره. قوطی سامان بازیشه از سامانا خالی کرد و گنجشک در داخلش ماند.
راشد بچیم، این گنجشک از کجا کردی جان مادر؟
این بیچارگک در روی اولی بود مادر جان.
خب
از خنک میلرزید. سلش کنن مادر جان، امیالی هم روز خوبی نداره. نه مرا یک دفعه.
نه خدا نکنه، باید خوب گرم نگاهش کنی تا سرحال شبه. خب اصلا من یک فکر خوبی دارم.
چی فکری مادر جان؟
میتونیم امروز یک ذره پنبه گنجشکه که تا گرم کنیم، پنبه را درش میپردیم تا مثل یک ریاف شبه برش، وقت پلی بخاری بان تا خوب گرم بیایه، باز ببین که چطور سرحال میشه.
فکر خوبی است مادر جان.
بله دوست عزیزم، مادر راشد یک لیاف گرم از پنبه جور کرد روی گنجشکه انداخت و گنجشکه پیش بخاری ماند. چند دقیقه بعد گنجشک سرحال شده بود. شروع کرد به جیک جیک کردن و تکان دادن بالایش. راشد با خوشحالی گفت
مادر جان سرحال شد، میبینی؟ چقدر جالب، روی پای شیش.
شاید قسمی میخوای ازت تشکری کنه.
شاید.
خب دیگه راشد جان، نال میتونی روی اولی ببریش تا پس بره خانه خود.
ولی مادر جان فکر نمیکنم که خانه ای داشته باشه، اگه خانه ای داشت دیشب دو هوای برفی بیرون نمیمان.
خب گپت صحیح عزیزم، راست میگی، ولی میخوای چی کارش کنی؟
با اجازه شما مادر جان، این پرنده را تا وقتی که هوا گرم شوه در خانه نگاهش میکنم تا خنک نخورم.
بسیار خوب، گپ نیست بچیم، ولی در یک قوطی ریزه دق میاره جان مادر، باید در تاکبی یک جای خوب و گرم و نرم تیار کنیم برش.
شما کمک میکنین مادر جان؟
بله، چرا کمک نکنم؟
از راستی بگین، واقعا کمک میکنین؟
آ جان مادر، ثواب داره بچیم. باش که برم یک کارتن بیارم، یک خانگه که مقبول برش جور میکنیم، نظرت چی است؟
تشکر مادر جان.
راشد و مادر مهربانش رفتن در تاکوی. خیلی زود در تاکوی یک صندوق قدیمی پیدا کردن که میتونست خانه خوبی برای گنجشکک باشه. داخل صندوق تکای قدیمی و به درد نخور انداختن و بعد گنجشک داخلش ماندن. گنجشک مثلی که از خانه جدیدش بسیار راضی بود. بالا و پایین خیز میزد و جیک جیک میکرد.
خب بیام از خانهش. حال راضی شدی راشد جان؟ خود تاکویم خو گرم است و گنجشک میتونه تا گرم شدن هوای نمینج زندگی کنه.
مادر جان.
جان مادر،
نان دادنشو چطور کنم؟ روزایی که من مکتب هستم و...
بچیم پریشان نباش دیگه، من تا جایی که بتونم رسیدگی میکنم برات، قول دادم که کمکت میکنم.
تشکر مادر جان.
خواهش میکنم عزیزم.
میگم شما فکر میکنین که بعد از خلاص شدن زمستان از اینجا میره یا یکی پیشمون میمانه؟
خب جان مادر، گنجشکا پرنده های آزادی هستن و ما نباید این توقع را داشته باشیم که ما را اعلان نکنه. البته یک کاری میتونی بکنی جان مادر.
چی کاری؟
هوا که یک ذره گرم شد دروازه تا کبیره باز کن. این قسمی اگر دلش شد بجای که روی درخت ها و شکاف دیوارا خانه برخود جور کنه، تا تاکبی بر خودش میتونه خانه جور کنه، اونم اونجا زندگی کنه.
فکر خوبی است مادر جان.
آلا برو از داخل همون دبگه که داشت بس خانه ماندم، یک ذرگه گندم بیار که فکر میکنم گوش نباشم.
بچشه مادر جان.
اینه من این ظرفه که ماندم برعبش، فقط یک ذرگه گندم باشه که پرتیم بخورم.
نازم، اگه در منطقه تان برفباری شده، در گوشه حولی خانه تان یا در گوشه پیاده رو گندم، ارزن یا توتای نان پرتین تا حیوانات، پرنده ها برای پیدا کردن غذا اذیت نشوند و خنک نخورند. راستی ای کارتان ثواب زیادی هم داره. با پایین برنامه امروز شاپرک رسیدیم. همه شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپاریم. خوب و خوش باشین. با من خدا تا فردا.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. میریم سراغ برنامه بعدی با عنوان معرفت دینی.
معرفت دینی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. در ادامه مباحث بررسی سیره رسول گرامی اسلام در مجموع برنامه معرفت دینی، موضوع رحلت پیامبر و وقایع سال آخر حیات ایشان را مورد بررسی قرار داده ایم که به اتفاق میشنویم. از آنجا که پرداختن به تاریخ زندگی پیامبر اسلام مجال مفصلی را می‌طلبد، در این مجموعه برنامه تلاش کرده ایم که با برخی بخش‌های مهم و کلیدی زندگی آن حضرت آشنا شویم. با امید به اینکه تا اینجا مطالب مورد استفاده شما قرار گرفته باشد، با آخرین فراز از زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. بعد از بازگشت از سفر حج، کم کم آثار ضعف و بیماری در رسول خداوند نمایان شد. پیامبر دریافته بود که زمان رحلتش نزدیک شده است. در آخرین سال زندگی پیامبر، روزی آن حضرت به علی علیه السلام فرمود: جبرئیل هر سال یک بار قرآن را بر من می‌خواند، ولی امسال دو بار آن را خواند. دلیل آن را جز این نمی‌دانم که امسال آخرین سال زندگی من است. یا علی، من بین انتخاب گنج‌های دنیا و جاودانگی در آن و ملاقات پروردگار و بهشت جاودان مخیر شدم، اما من ملاقات پروردگار و بهشت را اختیار کردم. پیامبر در آخرین روزهای زندگی سخت در اندیشه بود. ایشان می‌دید که عده کثیری به اسلام روی آوردند، اما هنوز ایمان در قلب‌های بسیاری جای نگرفته و دستبندی‌ها و جاه‌طلبی‌ها می‌تواند موجب انحطاط جامعه و بازگشت مردم به اصل جاهلی خواهد شد. آن حضرت نگران سرنوشت امت نوپای اسلام در دوران پس از خود بود. به یاد آورد که در جنگ احد دشمن برای از هم پاشیدن صفوف مسلمانان شایعه کشته شدن پیامبر را در میان مردم پخش کرد. این خبر موجب تضعیف روحیه سپاهیان و فرار عده‌ای از آنها شد. نگرانی در مورد آینده امت اسلام پیامبر را بر آن می‌داشت که در آخرین روزهای زندگی آنچرا که برای ماندگاری و بقای امت اسلام ضروری است به مردم گوشزد کند و آنها را از فتنه‌های بعد از خود برحذر دارد. همونطور که در برنامه قبل یادآور شدیم، پیامبر در آخرین سفر حج خود در میان انبوه جمعیت مسلمانانی که از مکه باز می‌گشتند، علی علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین خود معرفی کرد و از مردم خواست که با پیروی از او راه سعادت خیش را هموار کنند. اکنون چند مدتی از آن ماجرا گذشته و روزهای آخر عمر پیامبر خدا فرا رسیده. اسلام تقریباً بر همه سرزمین عربستان مسلط شده بود، اما هنوز پیامبر از جانب رومیان احساس خطر می کرد، زیرا آنها همواره از ناحیه شمال برای مسلمانان تهدید محسوب می شدند. لذا پیامبر سپاهی بزرگ را تدارک دید و اسامه ابن زید را به فرماندهی سپاه اسلام برای اعزام به جبهه روم برگزید. با آنکه در میان صحابه اعم از مهاجران و انصار افراد مسن و صاحب نامی بودند، اما پیامبر برای فرماندهی سپاه اسامه را که جوانی 20 ساله بود انتخاب کرد. رسول خدا با این انتخاب در واپسین روزهای حیات خود نشان داد که شرط لازم برای به دست گرفتن موقعیت‌های حساس اجتماعی و سیاسی و حتی رهبری جامعه، لیاقت، شایستگی و توانایی افراد است، نه سن و سال و شهرت آنها. لذا به همه دستور داد که از او پیروی کنند. پیامبر با طور مرتب به اصحابش وصیت می کرد که دست از سنت او بر ندارند، در دین خدا بدعت ایجاد نکنند و به عترت و اهل و بیت وی تمسک جویند. هنگامی که پیامبر در بستر بیماری قرار گرفت، مردان و زنان در مسجد جمع شده و از اندوه از دست دادن رسول خدا اشک می ریختند. در این میان عده‌ای هم از روی باورهای اشتباه مرگ پیامبر را انکار می کردند. پیامبر از علی و فضل ابن عباس خواست دستهایش را بگیرند و او را برای رفتن به مسجد یاری کنند. هنگامی که پیامبر بر منبر نشست، حمد و ثنای الهی را به جا آورد و فرمود: ای مردم، چه چیز باعث شده که مرگ پیامبرتان را انکار کنید؟ مگر مرگ مرا و همه شما را در بر نمی گیرد؟ اگر بنا بود که کسی جاودان باقی بماند، من برای همیشه در میان شما باقی می ماندم. آگاه باشید که من به پروردگارم ملحق خواهم شد، در حالی که در میان شما امانتهایی به یادگار گذاشتم که اگر بانها تمسک جویید، هرگز گمراه نمی شوید. کتاب خدا که در دستهای شماست و صبح و شام آن را می خوانید و عترتم، اهل و بیتم را که شما را به نیکی درباره آنها سفارش می کنم. این آخرین جلسه ای بود که با حضور پیامبر بزرگوار اسلام برگزار شد. حضرت در آن روز باز هم مسیر آینده را برای امت اسلام ترسیم کرد. پیامبر به افرادی که در اطرافش اجتماع کرده بودند فرمود: ای مردم، بدانید که پس از من پیامبری نمی آید و سنتی پس از سنت من نخواهد بود. هر کس ادعای پیامبری کرد، ادعای خودش است و جایگاهش دوزخ خواهد بود. ای مردم، حق را بپا دارید، متفرق نشوید و مسلمان باقی بمانید تا ماندگار شوید. سرانجام آن روز تلخ و دردناک فرا رسید. پیامبر در بستر بیماری افتاده بود و هر لحظه حال او سخت‌تر می‌شد. گاه چشم‌های خود را می‌بست و از هوش می‌رفت و هر وقت که به هوش می‌آمد، آخرین وصایای خود را به مردم می‌گفت. علی علیه السلام در کنار ایشان بود. حسن و حسین نیز برخاستند و در حالی که اشک می‌ریختند، پیش آمدند و خود را به رسول خدا چسباندند. علی علیه السلام خواست که آنها را از پیامبر جدا کند. آن حضرت چشمانش را باز کرد و فرمود: علی جان، اجازه بده تا آنها را ببویم و آنها نیز مرا ببویند. از آنها توشه برگیرم و آنها از من توشه برگیرند. در کنار پیامبر فاطمه سلام الله علیها، دختر گرامی آن حضرت، در حالی که به چهره پدر خیره شده بود، به شدت اشک می ریخت. او در آرزوی تابش نور زندگی در چشمان پیامبر بود و پدر می نگریست و می گفت: باران رحمت و برکت وجود تو می بارید و خورشید هدایت از افق چشم تو می تابید. تو دادرس و پناه یتیمان و زنان بی سرپرست بودی. پیامبر صدای دختر محبوبش را شنید و چشمهایش را گشود. نگاهش به نگاه فاطمه گره خورد و آهسته گفت: دختر عزیزم، چنین نگو، این آیه را بخوان. محمد جز پیامبری نیست که پیش از او نیز پیامبران دیگری بودند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، شما به عقب برمیگردید؟ سوره آل عمران قسمتی از آیه 144. پیام اصلی این آیه این است که مردم پس از پیامبر راه و روش او را ادامه دهند و به گذشته های منحط جاهلی باز نگردند. اطرافیان پیامبر از این که می دیدند آن رسول رحمت و مهربانی حتی در آخرین لحظات در اندیشه سعادت و نیکبختی آنهاست، اندوهشان دوچندان می شد. در آن هنگام رسول خدا خواست که علی به حضورش بیاید. علی نزد پیامبر آمد. پیامبر مدتی با علی خصوصی صحبت کرد. وقتی که از علی پرسیدند پیامبر با تو چه می گفت؟ علی در پاسخ فرمود، پیامبر هزار باب علم را به من آموخت که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می شود. سرانجام آن حادثه غمناک در روز 28 ماه صفر سال 11 هجری به وقوع پیوست. هنگامی که رسول خدا دیده از جهان فروب است، علی فرمود، مصیبت رحلت رسول اکرم چنان بار سنگینی بر دوش من گذاشت که گمان می کردم اگر آن را بر کوه ها حمل کنند، طاقت حمل آن را نداشته باشند. علی با دلی اندوهناک و چشمانی اشکبار پیامبر را غسل داد. سپس روی او را کنار زد و گفت، پدر و مادرم به فدایت، پاکیزه زندگی کردی و پاکیزه از دنیا رفتی. با رحلت تو رشته نبوت و پیامبری قطع شد که با رحلت انبیای دیگر چنین نشده بود. انقدر مقام و منزلت یافتی که مخصوص سلام و صلوات خداوند شدی و انقدر وسعت نظر داشتی که همه مردم در مقابل تو یکسان بودند. پدر و مادرم به فدایت، ما را نزد پروردگارت به یاد آور و ما را مورد عنایت ویژه خیش قرار ده. سپس خم شد و برای آخرین بار صورت نورانی آخرین فرستاده خدا را بوسید و روی او را پوشاند. علی بر پیامبر نماز خواند و بعد از مردم خواست که دسته دسته بر بدن پیامبر نماز بخوانند. پس از آن پیکر پاک آخرین فرستاده الهی با غم و اندوه فراوان به خاک سپرده شد. رسول گرامی اسلام مشعل هدایتی بود که خداوند در مسیر حرکت انسان برافروخت تا راه سعادت و شقاوت را برای همیشه باز شناسد. در روزگاری که همه در جهل و بیخبری بسر می بردند و در گرداب پلیدی غوطه‌ور بودند، او ندای بیداری، رهایی و آزادگی انسان را سر داد. او در این راه آزار بسیار دید، اما هرگز سست نشد و از پای ننشست. او همچون خورشید در تاریکی ها درخشید و هنوز پرتاب نور او به همه جا روشنایی می بخشد. چنان که خداوند نیز در قرآن می فرماید، ای پیامبر، ما تو را گواه بر مردم و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم و دعوت کننده به سوی خدا و فرمان او و چراغی تابان و روشنی بخش قرار دادیم. سوره احزاب آیات 45 و 46. با آنکه زمان زیادی از رحلت آن آموزگار بزرگ بشریت گذشته است، ولی راهی که نشان داد همواره باقی و جاودان است و بدون تردید نسل‌های امروز و آینده بشر نیازمند تعالیم بلند اوست. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان و پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و گرامی، امیدواریم که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت برده باشید. در این ساعت از علاقمندان به برنامه شکرستان دعوت میکنیم که با این برنامه همراه باشند.
نوبت به شور و شادی و قرصک رسیده است. میخواست یک بهانه که اینک رسیده است.
حال خوشیست در شکرستان، تو هم بخند.
ساعت به وقت خنده و چکچک رسیده است.
شکرستان.
به نام خدا، خدای مهربان و خدای مهربانی ها.
الهی با امید تو.
مردم عزیز،
شنونده های گل و بلبل،
سلام بر شما شکرستانی های عزیز.
روز جمعه است،
روز استراحت،
روز یک تقاعد موقت از کار، یک تقاعد یک روزه.
ما هم آمدیم کاری کنیم تا امروز به شما خوش بگذره. با شکرستان این هفته همراه ما باشین.
تماشای تلویزیون و رفتن به فضای مجازی،
خبرگیری از عزیزان و بستگان،
رسیدگی به کارهایی که انتظارشان نداری اما پیش بیاین،
اینا بعضی کارهای روزمره ما هستن.
خیلی هایشان هم یاد ما رفتن و شاید یاد شما باشه.
چقدر از وقت خود برای کارها صرف میکنیم؟
کدام یک از این کارها برای ما مهمتر هستن؟
و کدام ها اهمیتی ندارن؟ اگر تا پایان برنامه این هفته شکرستان همراه ما باشین، متوجه میشین که ما در مورد چی چیزایی میخواییم با شما گپ بزنیم.
صبح که از خواب بیدار شده، تلفن خود گرفته و مصروف گیم یا بازی شده،
یا مصروف فضای مجازی،
مصروف رفتن از این گروه به او گروه،
مصروف چت با رفیقا و ای و او.
خانم بار بار برش میگه
او مرد بخی دیگه، بلیاز خدا چاشت شد، بیا بریم نانتا بخو.
اما او هیچ در این دنیا نیست، در یک دنیای دیگه است.
بله، کی میتونه او را از او دنیای دیگه به این دنیایی که ما هستیم بیاره؟ ها، کسی هست؟ خب بریم یک بخش از برنامه را بشنویم.
کدام بخش؟ خانم صادقی، بخش مرشد و بچه مرشد؟
بله، بریم ببینیم که مرشد و بچه مرشد این هفته چی گفتن یه بر ما و شما دارن.
خیلی خوب.
بچه مرشد.
جانم مرشد،
من هنوز حکایت نگفتم اما تو دهانت باز مانده، نکند پیش باز دهان بازی رفته ای؟
خیر مرشد، در راه که می آمدم ماجرای شگفت دیدم. گمان نمی کردم در روزگار ما چنین کسانی باشند. گمانم این بود که فقط در حکایات مردمان قدیم چنین چیزی متصور باشد.
مگر چی دیده ای بچه مرشد؟
در راه که می آمدم مسکینی از دیگران کمک می خواست.
خوب،
ناگاه مردی به او نزدیک شد، نخست آنچه که در جیبها داشت به او بخشید، سپس عنان از کف داد و جامه های خود از تن کند و به مسکین داد. چون دمی گذشت بانگ برآورد که ایها الناس، آنچه مرا از مال دنیاست همه را به این مستمند می بخشم. دست مستمند را گرفت و با خود برد.
بچه مرشد، حق بازماندن دهان برایت محفوظ است. خب، اشاره می کنند که برنامه را بیاغازیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
خب خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای.
و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار، چون این حکایت رو روایت کردند که در روزگار بسیار دور مردی میزیست.
خدای توبه کردیم بد کردیم، از دست این مرد معلوم نیست کجا شده.
من آمدم. سلام علیکم.
چی سلامی؟ چی علیکه؟ یک دفعه سون سال سعی کن تو مرد چند بجاست؟
سات عزیزم یک عدد است. من قراردادهای بشری ده هیچ کدامشم قبول ندارم.
حالا چرا یقا ناوقت آمدی؟ سات این 12 بجه شام شدم.
میگم برات خو، امروز 30 سالگرد وفات ننو یک از همکارا بود. زن کل همکارا رفتن برای فاتحه دادن. خب شوهر خو نمیشد خالی ماند. زن باید کار مردم انجام میشد. یعنی
حتما تو هم سینه سپر کردی که همکارا برین دلت انجام باشه. اینه من هستم.
خب من بودم، میگفتم نیستم.
وای تو باز دست تو. حالا بگو ببینم نان خوردی یا نی؟
خب از خودت پت نباشه. حالت زوف برم آرز شد. خود رساندم همی رستوران چسبیده به شعبم. یک مجمع قابلی و یک مقدار کباب و یک ذره شورنخود و دو سه تا چی بود؟ بولانی هم خوردم. دیدم که باز یا یک قسم مرا سیر میکنن. این بود که برامدم زندگی.
خیر است. سیر استی دیگه؟ نان به کار نداری دیگه در این وقت شب که ما برام باز بیارم دیگه. یک کوت خوردی دیگه نیم رستوران از عدیده شکم.
نیچی گپس عزیزم، در سرخانه تعوار کن که دو به دو روبری هم بشینیم نان بخوریم. نان مقابل تو دیگه مثلا میترقی.
میترقی اون مرده که میترقی. تو نیم رستوران خوردی، حالا باز میخوایی در خانه هم دو به دو بشینیم نان بخوریم؟
یک سوال فلسفی است که میگه بخورم و بمرم یا نخورده بمرم، کدامش؟
بسیار خوب، خی بخو که باز حداقل وقت مردی نگی که نخورم.
دور از جون زن.
من میرم دسترخانه.
برو برو خیر ببینی، خیر ببینی.
کجا با خیره؟ کجا؟ شالا کلا کردی امروز روز رخصتیست؟ کجا میری با سلامتی هم؟
زن دیروز رئیسای با اتاقم آمد. گفت یکی از همکارا کلک چپ پای راستش اوگار شده. یک کد کارایش پس مانده، از او خاطر گفتم.
باز تو آمد من گفتی که رئیس صاحب من هستم، دلتان جمع باشم.
زن وقتی هستم بگویم نیستم.
تو اون بکنیم خدا جان. عزیزم مراد جان، ای که خودت اهل کار هستی، زامد کش مرد هستی، اینا خیلی خوب است. خب منی تو بسیار زیاد روی میکنی.
یک ذره کار کسر نکشته عزیزم، باید از او من کار کنم و بمرم خوب است یا که کار نکده بمرم؟ اینمی سوال فلسفی مرا جواب بدی.
خب گوش کن مراد جان.
بله.
این زیاد رویست. تو روز عروسی ما نصف روز رفتی به شعبه و کارهای عقب مانده یکی از همکارهایت انجام دادی.
خب من از خودم سوال کردم که او کار انجام بتم آرسی کنم یا انجام نتم آرسی کنم، کدامش؟ اونت
مراد
نه
میرم از دست درز میکنم.
مزاق میکنی زن، مزاق میکنی. خب
عزیزم هر چیز از خودش حد و اندازه ای داره، حتی کارهای خوب.
میفهمم میفهمم، گپ خوبی است. آفرین.
والا اگه بفهمی.
با امان خدا من رفتم که سرم ناوخ شده. امروز یک کد کار دارم. به جایی که بگوی چای صبح میخوری نخورده رفتی نرفتی وی.
چند سال بعد.
معذرت میخواییم که خودتان با آمریت پلیس خواستیم و به زحمت انداختیم، چاره ایم نداشتیم دیگه.
از دست ما کار ساخت است عمر صاحب؟
ما یک جسد پیدا کردیم که از شدت کار قابل شناسایی نیست. درون امی بکسه که پیسیش عکس خودتان پیدا کردیم.
میشه کمی تکی روی جنازه را پس کنی؟ نه ما ببینمش.
البته البته چرا نه، بفرماین بفرماین، البته چرا نه.
وی عمر صاحب، ای خو مراد از شوهر سابقم.
شوهر سابقت شما؟
بله. میفهمین دیوانوار کار میکرد. نیشادش نیروز. روزی هم که من خط خودم میگرفتم ازش، وقت نکد که بیای محکمه. خودش کار داشت، پدر خود روان کرد.
خو امی تحقیقات پلیس هم نشان میده که علت مرگ متوفا شدت کار بوده.
خو
میترین که شما می نشانی بستگان مثل پدرش یا مادرش برای ما بتین؟
بله میتونم، ولی خب کل بستگانش از دستی بشر سکته کردن، مردن. ما مگه خط خود نمیگرفتم تا باله؟ آل زیر خروارو خاک خام کرده بودم.
خو خیلی تو ها؟ چی شد امشیره؟ چی شد؟
آمرسن شور خورد، جنازه شور خورد.
نه نترسین، امکان نداره. امکان
آمرسن امو دوستیه مرم امرایم خاک کنین، به او دنیا بیکار نباش.
یا خدا یه دیگه چی باشه؟
آمرسایب تا پس زنده نشده و کدام کاری را روی دست نگرفته خاکش کنین، تیز خاکش کنین. اینم این مراد شوی سابقم بوده، حال مرده پناهش به خدا، فقط تیز خاکش کنین.
اول از این اتاق برایم بخید.
خیلی سعی کردم دهانم را بسته نگه دارم، اما نشد مرشد.
میدانم بچه مرشد، میدانم. بگذاریم. و اما با پایان آمد این دفتر،
حکایت همچنان باقی.
اینجا شکرستان است.
بله دوستان عزیز، این هفته موضوع ما هست اندازه نگهدار.
شما از شوخی و از مزاح یا همون مزاق خوشتان میایه؟
از فکایی و لطفه و خنده و شادمانی.
بعضیا خیلی دیگه جدیستن، تا یک مزاق همراهشان میکنی او هم خیلی یک مزاقه که خورد پشانیشان ترش میشه،
رنگ رویشان سرخ میشه،
قارشان میاین.
کاتی ما مزاق نکو، من همراهی تو مزاق ندارم.
و بعضیای دیگر هم خویش نمیفهمی کدام گپشان شوخیست و کدام گپشان جدی.
گپی جدی میزنن، خیال میکنی شوخی و مزاح هست،
و مزاق که میکنن خیال میکنی جدیست.
وقتی این قسم آدم ها حرف میزنن بین زمین و آسمان آوزان میمونی.
دقیقا نمیفهمی که چی واکنش داشته باشی، خنده کنی یا نی.
چرا این رقم است؟ به این خاطر که خیلی از این آدم ها مزاقشان شنیدی و فرق بین گپای جدی و غیر جدی شان نمیفهمی.
بله واقعا آدم حیران میمونه که چی کنه در اون لحظه، چی بگویه، چی واقعا کار کنه.
بگو کجا شدی گم، نستی در بین مردم، رفتی از این برنامه، ای استاد من میفهمم، ای استاد من میفهمم.
ببخشین آقای موحد، ای که خاندین چی بود؟
یک کمپوزک بود برای استاد من میفهمم. خانم صادقی، راستی هم این استاد من میفهمم کجاست، چرا نیست؟
شاید معاششو کم داده بودیم، از این برنامه رفته کدام جای دیگه تا بر اونا من میفامومیت کنه.
خوب
بله
خیلی چی دیگه، این بخش از برنامه رو نداریم.
نه خیلی، بخش جواب و سوالای شنونده رو خود داریم. استاد خود کم نیست، او استاد نشد یک استاد دیگه، چی فرق میکنه؟
ولی استاد من میفهمم یک چیز دیگه بود،
او بر شما یک چیز دیگه است.
چطور نمیه؟ یا کدوم انفلاق برابر نشده باشه نی؟ خو خیلی دو هفته خولی زنانز دیگه. از طرف موم یک تبریکی دادن بخشش یا نی؟ خو
کیش چی میگه؟
ایچ تیه کنندست میگه استاد من میفهمم رخصتی خود تمدید کده و نمیه.
یکو خبر داشتم، اگه نی مجبور نبودم قواری در دقیقه بفتی تو رو تحمل کنم.
صبر کو استاد، ما میفهمم در قواری خود دیدی؟ قواری فقط چک برگشتی واریس نه. خوی را چی بکنی گمش کن، از این بگو که این رفیق سر پیری معرکه گیری کده نه؟ مردم ها از دست اولاد داری قرمه کچالو خو میبینن و میسر نمیشه. این استاد خود در جنجال ها انداخته.
من و توی چی غرش؟ او را چی غرش؟ دیگر ها چی غرش؟ گرچه اینا رو باید اشاجده اشاجده باید پشت سبت تذکره و پمپرز و شیر خوشک و پمپرز و چوشک و پمپرز بگرده.
صبر 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 خودان، اگه یکان تو از ممی فامو من پرسونم بکنه که اینا برای کی از خود بگویه که برای نواسگه حکم است نی؟
چطور است که روان شد ممی فامو من جازه نگه نداشته؟
ای آفرین، مگه ما آفرین فامیدی؟ اینه فقط بگو که از دل ما گفتی یک تیر رو دفاخته میشه یک قسمی هم شنمنده رو کلوانگی یک گب ساختیم نه؟ هم استاد ما میفهمه ما یک قچار همه تو خوب مکم دادیمش. چی گفتی دیمی گب استاد؟
خیلی اعلانه که کشال کن که سوالا رو یکه یکه قب کنیم. راستی تهیه کننده چی؟ که تو مشوره نمی نمایی آیا؟
نه زیاف که کتش مشوره بنماییم باز خیال میکنه که خودان کی است. اندازه نگه دار که اندازه نکوست. چی گفتی نه؟
شاباش اینا لی سبقهای تو خوب یاد گرفتی.
خوب شنونده های فکس برنامه، روزگارتان مثل سلاته در تابستان و مثل آش در زمستان. گپه خو گرفتین دیگه نه؟ اونمو مطل وطنکیست که هر چیز به اندازه عمقی که از پای نه این حال سوال کنی. اولین سوالم رسید، نمشته کده که ما مثلا پدر هستم،
خوب
از دست بابی مام سالا لد خوردیم،
خوب
حالا قریب از دست اولادام لد بخورم، چطور کنم؟ استاد یک روشنی پرتی نه لطفا؟
یک کشم روشنی میگی که فقط بگو من چراغ دستی هستم یا علکن یا لمپه.
خدا نکنم
یک ذره که کدی صمیمی شدم با سر شانه میبرایی.
وای
حالی باشه، پس هم باز ما تو شاف میکنی فعلا. جواب شنونده شنونده عزیز، فکر میکنم خودت از اندازه تیر کدی و برید کاری شاید نتانیم، مگه مایه عبرت شایرین خوب میتانی شوید. ای شایرین عزیز، ای کاکا واری، سعی کنین که حتی بچه خودت زیاد روی نتین که اگر روز دنرخ بلدی شما را خواهید. سوال بعدی لطفاً.
شنونده پرسیده که از کارشناس بپرسم که آیا ای ضرب المثل کدام بولم بوله هم در دنیای مثل ها داره یا نه؟
بله داره، خوب هم داره. همی که میگن هرچی از حد بگذرد رسوا شود یا
خو همی قبسش هست، همی قبسش هست استاد که باز روی شنونده زیاد نشنی. کم کم بگویم که در کلگی برسنی.
بله
شنونده دیگه پرسیده که آیا شمایان که مدام مرغ کلنگی واری بجان هم میپرین اندازه را نگه داشته اید یا نداشته اید؟
جوابش بیتم
استاد. نه استاد، نه خود من میره بان جواب میتم. ای شنونده نما، تو حتمی از کدام رادیوی دیگه من حیث شنونده نما و نفوذی خود در جلد برنامه زدی که ما را تخریب کنی؟ مگم بفهم نفهم نمبرت که افتاده هیچی در روی دستگاه ما، این سجل و سوانیت هم اینجا در تلفن خانه برنامه ثبت شده. با امرولا جان سالی امر میکنیم که فلفور بگیرنت و قفبایی وردارنت که رای خانه تاین پیدا نتونی. تا یک حساب میکنم، تا یک فهمیدی؟ تیزه کده بگو که بد کدم جک زدم. دیگه با شما توین نمی کنم و سوالای شیندارم سند نمی کنم. تیزه زود بگو گیرن زود.
خیلی شد
عقش بود فهمیدی، گناه خودش هست که باید حد خودت بفهمه. عیاز حد تپشناس دیگه نی؟
وی هم گفت دیگه.
چی گفت؟
تو این نام مشاور امنیتی رو گرفتی، اینا لگه امرور ساله بیایه و خودت دیسکی کنه چی و خیالم یافتون رفتی. باز خوب شد که من چوب شیشته بودم میتونم تکسیب کنم بگویم که دمهش غرض نیست. مجرگک خدا بیاموزدت، عجب آدم خوبی بودی، عجب مجری خوبی بودی. خوب خیر است، بالاخره کل ما مردنیشیم، مرگ حق است.
استاد تو چی گفته رو ایسی نی؟ تو خوب پیش از امنیت مرا وقت کشتی و ختمم گرفتی دیگه. من خودم افتی دیگه در پای من میفهمم مفتم که خودش بیاید و از شر تو مطلب آشنا ایشالله مرا خلاص بسازه. من مطمئن نستم که اگه امنیت بیایه اول خمید تو سرم چند تومت خواد کدی که مرا برانو جای من بگیری فهمیدی.
من
حالو
کتمان نمیدونم،
از گبایت کاملا معلوم است و واقعا که حتی محبت خودت تو باید من کپونکی نصار میکدم که حال زیر پای میتو چانه میکندی. تو خپک زیری بوریار
باش که برای جوانی بادیان بیارو.
خب در سر دوایت فهمیدی استاد ما میفهمون جوانی بادیان خب برای دل دردیست نه برای دل بالا کدن فهمیدی. اگه میتونی یک کمی من نیفهم القزبانم چرا خشکی کده فهمیدی. اگه میتونی کمی اصله او بیار که فشارم بخصه باشده بایایم نمیفهم چرا دارن کس میلرزه
پجایش دیدی
یا نمیگی امرالله سالی شنیده باشه
بخیالت که نشنیده
بخیر رفت.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه شکرستان هستید.
امیدواریم تا این لحظه از برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه
و سپاسگزار هستیم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. اینجا رادیو دری است.
فشار خونش در منزل بالا رفته.
قندش هم رفته در منزل بالا.
یک بارم سکته خفیف داشته.
وزنش هم خود چقدر زیاد.
به خاطر این وزن زیاد زانو دردم داره.
کمر دردم داره اتفاقا.
خلاصه برتان بگویم که این آدم موزیم چندین رقم مریضیست.
اما پرهیز داره. پریزانه میخوره؟
روزن غذای بیروغن و بینمک از گلون ما پایین نمیره. او تو برنجی ده که در روغن تر نشده باشن نمیخورم. از قابلی باید چک 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 روغن بشکه فامیدی.
آخه عمر چی میگی تو؟ دکتر صد دفعه برات گفته که باید پریزانه بخوری. اگه نخوری خو خاک دادانم خاک دادانم سکته میکنی میموری. باز من چی کنم وقت؟ یادت رفته گپای دکتر گفته که پریزانه بخوری.
نمیخورم.
آه بشی تو نمقابلی رو بزن که چک 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 ازش روغن بچکه.
آه دیگه مزمه تا
افغانی در پیشش بود و هنوزم 15 روز مانده بود که معاش شبتن.
شب صدای زنگ خانه را زدن. مرد رفت ببینه کی است و چی میگه.
همسایه بود پیسه قرض میخواست.
مردم آمد به درون اتاق و دست خدا در جیب خود کرد و هر چی بود و نبود برداشت برد به همسایه داد.
پس که آمد زن برش گفت شیر آقا جان چی بود که بردی به اونا فردان دروازه دادی عزیزم؟
و شیر آقا گفت
نسیم همسایه رو برو 10,000 افغانی میخواست بردم برش دادم.
زن گفت وا تو خود 10,000 افغانی کل و کمالش داشتی در جیبت. انال خود ما 500 از کجا کنیم عزیزم؟ چرا کل 500 رو به همسایه دادی؟ خیلی خود ما 10-15 روزی که مانده تا آخر ما چطور کنیم؟
و مرد جواب داد
خیرست عزیزم همسایه بود دیگه پروا نداره.
رسیدیم به بخش دلاغالوژی برنامه. دلاغالوژی خو میدونین چی است؟
الله تو باز دست شما آقای موحد.
بله.
چرا قدر به هر چیز یک لوژی میچسبین و فکر میکنین که یک چیز جدید و مهم ساختین ها؟ آخه چرا؟
خب خیر است شما کار نشوین کارم زده کی؟ شما برین از استودیو بیرون لطفاً تا مکت دلاغا جان یک گپ و گفت داشته باشم.
بله بچه شما نال من رفتم. شما میدونین و دلاغایتان
دلاغا؟
آه
او باشه هیچی واسه است
سرد است تو... مجنه جان سرد است تو خونه میفهمی چه قصر دست.
او برادر چرای تو با کالای داخل خانه آمدی؟ تو فکر نمیکنه اینجا دفتر است؟
مجنه جان تو هم بیتی همی کرتی تا که بیتم دمو بیچاره.
کدام بیچاره؟
در راکتش سر خوردم خو؟
خب
بیچاره دمی سردی زمستان تو زیر یک پیراهن تو میلرزید که آدم کباب کباب میشد.
وی
گفتم چرا خانه نششتی؟ گفت خانه ام از بیرون که به یختر است.
وی بیچاره
آمدیم بیرون یک ذره گرم شم.
خب
اولادای خودت در خانه همسایه روان کردیم که اونجا گرم شوند. هرچی پیسه داشتم کشیدم برش دادم. خب
تو؟
آه
آفرین والا.
باز گفت بچه کلانم در زندان است، دیهشه باید بیتم، ساعت خود از دستم کشیدم برش دادم.
آفرین بخدا.
باز گفت همسرم در شفاخانه است، باید عملیات شود. خب. رفتم دون دکان مامایم، از دکان او یک چند هزار پیسه قرض کردم برش دادم.
نام خدا والا.
این ستاره آمدم دیدم که از سرمام تو میلرزه، گفتم بگی بالا پوش مرا خیرت تو نموری.
اوف.
از زندگیش میگفت و امیت می آمدیم دیگه، من یکی یکی کالایم کم میشد.
خب
یک دفعه دیدم که دان دروازه دفتر هستم، بوتای مام در پایش هست.
چقدر ساده هستی تو دیگه دل آقا.
من ساده هستم؟ تو
نسی؟
ندیدیش که یک چهره معصومی داشت و بیچاره. امیت تو نقل کرده می آمدیم. خب
خب
نزدیک دفتر که رسیدیم گفت دل آقا امروز یا سبا صاحب خانه ما را از خانه میکشه. موچی جان تو دوست داری را صاحب خانهش بکشه؟
نه والا نه.
نه من دوست ندارم. راستی یکان شفاخانه خوب سراغ نداری؟
شفاخانه برای چیالی؟
شفاخانه برای کمی گرده های خود عملیات کنم.
گرده های خود عملیات کنی؟
آه دیگه منا را بفروشم بیتم دمو کم بخت کمک شو.
لا حبلا والا اگه باز از زندگی شکایت کرد و گفت که ندارم و بدبخت هستم، او وقت چی میکنی؟
نمیفهمم، شاید وقت یکی از چشمای خود دادم.
باز اگه شکایت کرد چی؟
نمیفهمم، امی یکی از پایایی بکارم نمیاید.
دل آقا تو همیشه باید از یک طرف بام بفتی؟
تو خور ندیدی که او چقدر کمبخت هست، چقدر بدبخت هست؟ من خود دلم از سنگ نیست، از سنگ است؟ من انسان هستم. نمیتونم ببینم که یک امنام ایتو بدبخت باشم.
جان آقا بیادری گلیم، کجایی که من از دست دل آقا خلاص کنی؟ دل آقا جان اندازه نگه دار برادرم، من یک قصه دیگه داشتم که بخی قصه تو قصه مرا تحت شها قرار داد.
راست میگی، خو خیر است، تعریف کو، باز با هم میریم به او کمبخت کمک میشم.
یه جلا کدر این نیست. خو گمش کو، یک نفر خانه یک نفر دیگه میمان شده بود. خب
میمان شده.
اول برش چای آورد. میمان فکر میکرد که باید هر چیزی را که میارن خلاص کنن، بعد از چای غذا آورد. فهمیدی؟
خب
میمان یک بشقاب برنج خورد، دو بشقاب خورد، سه بشقاب خورد، ولی برنج تمام نمیشد. از این طرف دل درد شده بود.
خب
از او طرف میشرمید که غذا را نتونه تمام بکنم.
خب
میزبانم رویش نمیشد که بگوید دیگه نخور میتر که بدن.
الله الله، چی کمزورش داده که اون غذا خوردنه.
ها دیگه.
خب باز چی شد؟
غذا که تمام شد میوه آوردن.
خب
رقم میوه.
الله.
میمان یک دانه خورد، دو دانه خورد، سه دانه خورد. آلی میمان با خودش میگفت آلی چطور این میوه رو تمام کنم؟
تمام کرد باز؟
اگه تمام نکنم میزبان چی خواد گفت؟ الله. هر میوه که ور میداشت میزبان در دلش میگفت زار جانت شود، ولی میمان میگفت ای یکی ره چی رقم بخورم، اگه نخورم میزبان بد خواد گفت. اینا رسم دارن دل آقا جان که باید هرچی برای مهمان میارن تا آخرش بخورن، اگه نه سرشان بد میخورن.
الله الله. میگم مجره جان ادامه قصه اینجا باشم، اون نفرم پشت دروازه هستم و یخ نکنم بیچارم، یک 5000 بیتی من برش ببرم.
5000؟
آه او کمبخت دون دروازه منتظر است، خنوک میخوره، 5000ش کم است دیگه.
من فکر میکنم حال خودت بیشتر به کمک نیاز داری تا او دل آقا.
من کمک دارم. باز
دارم سر واز سایکو بدار.
شکرستان میشنوین از رادیو دری.
امیدوارستیم تا این لحظه از برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خوارک گلم برادر جان، در هر کاری اندازه نگهدار. هر شب تا نزدیکی های ساعت 11 مرد بیرون است.
وقتی هم که بیای خانه زود که نان خودم میخوره و میره طرف گوشی خود،
یا چت میکنم
یا تلفن گپ میزنم
یا هم ارتباط تصویری داره.
با چه کسانی؟
با رفیقاش.
دیر به خانه آمدنش هم به خاطر ای است که همراه رفیقا بوده.
خلاصه ای که کلان رفیق باز آدم است
و خانمش هم بیچاره بسیار از دستش خونجیگر.
شما چقدر از وقتتان همراه رفیقایتان هستین؟
خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه عمر صرف دل کن. تو دلت حاکم مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم، خدا بس دیگه این عذاب گرفتن. نه یا فرید خدا، روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن. نه یا فرید خدا، روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا یه یونو پریشون. هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکریست که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندید.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا نگهدار دوستان.
همگام با ولایت.